أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعین. بحث بود که در عبور از مشکلات و بحران‌ها و تلاطم‌های زندگی یکی از راه‌هاش این استش که یا یکی از اصولش این استش که بتونیم تسلط بر نفس پیدا کنیم. چرا؟ چون در شرایط خطرناک، در شرایط پرتلاطم، انسان بایستی بتونه با طمأنینه، با درایت، صبر و حوصله به خرج بده و بتونه یک فکر راحت و بدون دغدغه‌ای داشته باشه تا تصمیم درست بگیره. این انسان های هیجانی نمیتونن تدبیر داشته باشن، نمیتونن مدیریت بحران داشته باشن. آدم های به اصطلاح افراط و تفریطی نمیتونن فکر پایدار و مقاومی برای خودشون بسازن. بنابراین ما در شرایط ها، در شرایط استثنایی، در شرایطی که دیگران عصبانی میشن، در شرایطی که دیگران اون کنترل رو از دست میدن، میخواییم که آرام باشیم، مدبرانه تصمیم بگیریم و اجرا کنیم. یکی از راهاش این تسلط بر اون نفس بود که اعتماد به نفس، خودباوری، قدرت نیروهای خود رو شکوفا کردن شامل میشه. توضیحاتی داده شد تا رسید به اینجا که یک اصل از اصول تسلط بر این نفس و یک عزت نفسی پیدا بکنیم که اون عزت معنای دژ، سنگر، سپر معنا شده، حالت سپر باشه، حالت سنگر باشه که پشت اون بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، ضربه نبینیم. بحث بود تحت عنوان محبت به همسر، چه زن به من چه مرد به زن. حالا بحث این بود که چه ربطی داره این مطلب، اصلا چه ارتباطی داره به کنترل نفس و مخصوصا هیجان ها. اشاراتی تقریبا دورنما بهشون شد، انشالله این شب این رو بیشتر باز میشه، بیشتر صحبت روش داریم که به این نقطه خواهد رسید. این ارتباط یک ارتباط عاطفی چون هستش و از نظر عاطفه بنیادین انسان به اونجا میرسد که یک نهری از آنها میتونه عواطف رو به صورت طبیعی و فطری کنترل بده، خداوند متعال اینطوری توصیه فرموده، ائمه رحمت السلام اینطوری توصیه فرمودن، از منزل شروع کنیم. از منزل به تعبیری منزلها، به تعبیر دیگر منظومه خانواده، محلی برای آرامش بخشیه، محلی برای ثبات دادن به هیجان هاست، محلی برای رشد دادن و تکامل دادن به استعداد هاست. نباید کنار هم قرار بگیره. خب حالا وقتی از محبت به همسر شروع میشه، یعنی این که این منظومه خانواده، حالا زن و شوهر میتونن همدیگه را درست درک بکنن، مجموعه از هیجان های کلامی کنترل میشه، مجموعه از افراد و تفرید های تصمیم کنترل میشه، همین منتقل میشه به فرزند، یعنی نسل آینده، فرزندان یا نسل های آینده. در حقیقت این منظومه خانواده که شامل پدر و مادر به فرزند یا فرزندان هستش، در یک جایگاه آرامش دهنده قرار گرفتن که دائم پشتیبانی میشن با یک نوع نیروی درونی. یعنی از بیرون نبایستی ما چیزی خرج کنیم تا میتونیم. اونی که از بیرون میاد آریایی است، اونی که از بیرون تزریق میشه برای تربیت، پرورش، آرامش، اینها مقطعی است، طبیعی نیست. چنان که میگن تربیت باید طبیعی باشه، میگن کنترل نفس هم باید طبیعی باشه. این طبیعی بودن یعنی استفاده از فطرت، استفاده از امکانات درونی. ایاتون باشه جلسه اول عرض کردم یا دوم بود، گفتم حتی امروزه محققان ژاپن و انگلستان مشترکاً بعد از 14 سال تحقیقات رسیدن به این که اگر بنا باشد یه تمرکز درونی بدن، از راه تبسم وارد بشن از درون به خوده، نه از راه موسیقی. یعنی حتی تا این وقت بحث شده که موسیقی ممکن است که بعضی افراد رو شاد کنه، اما این کاذبه، مقطعیه، شرایط خاص خودش رو میخواد و بعد از بین میره. دیدن این ماندگار نیست، سازگاری نداره با موقعیت انسان ها. اومدن گفتن یک دقیقه تبسم کردن، خنده با تبسم برابر با 45 ساعت ورزش یوگا میاد این آرامش رو میده. بقیه مطالب هم امروزه محققان به اینجا رسیدن باید برن دنبال یک منبعی که از درون به ما آرامش میده. اون منبع ما اسمش میذاریم منبع وحیانی، آیات روایاته. خب اینا مطالبی داره در ارتباط با محبت همسر به همسر. ببینیم چه نقشی داره در وسائل و شیعه جلد 4 در صفحه 10 رسول گرامی اسلام میفرماید هرگاه مردی به خانمش بگوید که من تو را دوست می‌دارم، هرگز این کلمه از دل زن او بیرون نمی‌ره. خب این بحث بعداً تحلیل شده. یعنی رسول الله امام باقر علیه السلام آیا این طوری می‌فرماید که مطلق این جمله باقی میمونه یا طوری دیگه؟ وقتی سوال میشه حضرت میفرماید که ممکن هست در شرایطی این خانم در اون بحث تسلط بر نفسش روش نکرده باشه، ولی زبانش رو در اختیار دل قرار نمیده. اینجا دیگه دل کنده نمیشه از همسرش. اگر بتونیم ما اون مجموعه از نصایح ائمه علیهم السلام مجدد بریم کنار این بگذاریم که زبان را هم کنترل میده که اینم عرض میکنیم، اون موقع هر دوشه، هم در دلش مطلب را داره هم در زبان مطلب را داره. امام صادق علیه السلام در مکارم الاخلاق صفحه 215 روایت از اون بزرگوار هست که حالا بالعکسه، هر زنی که به شوهرش بگوید من هرگز از تو خیری ندیدم، تمام اعمال اون زن تباه و نابود میشه مگر از این حرفش توبه کنه. ببین حساسیت دو طرف رو نگاه بکنیم. یا در بهار الاحوال جلد 73 صفحه 354 باز از امام صادق علیه السلام هستش که زنی که به شوهرش احترام کنه و او را اطاعت کنه سعادتمند و نیکبخت خواهد شد. اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه که نیکبختی و سعادتمندی مگر محدود به یه چیز کوچکی است که فقط با احترام زن به شوهرش به وجود بیاد؟ خیلی عجیب خود اون بزرگوار پاسخ میفرماید بلی، سعادتمندی در گروه این کلام کنترل شده یه زنه. زن اگر کلامش کنترل بکنه حتما سعادتمنده. این نکته را داشته باشی، زن اگر کلامش را کنترل کنه حتما سعادتمنده. بعد در جای دیگه دوباره می‌فرماید زن اگر زبانش را کنترل کنه او دو ثواب را برده، یک فرزند صالح رو که از زبان او پرورش پیدا کرده ثواب او را میبره، دو خودش از مجموعه نسای پیامبر تریت کرده ثواب میبره. این امرا اردو قسمت زبان. عنایت بفرمایید اینجا خیلی نکته عجیبی است. من اول این تعریف ها و تمجید ها رو بیان بکنم، بعد تا اینکه ببینیم اون بزرگوار در اینجا چه مطالبی رو چرا اینطوری میفرماید. پیامبر عظیم الشان روایتی از اون بزرگوار نقل شده که در میزان الحکمه جلد 4 صفحه 287 هست، البته خودت بهار گرفته، میفرماید نشستن زن و مرد در کنار هم و در کنار فرزندشون که بتواند محبت کند در پیشگاه خداوند متعال، ثوابش محبوبتر است و بیشتر از اعتکاف در مسجد من است. خب خیلی این میشه گفت مانور بحث داره. یه زن و شوهر با بچه‌هاشون کنار هم نشستن، به همدیگه محبت میکنن، بعد میفرماید ثواب او بیشتر است و محبوب تر است از در پیشگاه خداوند، بیشتر از است. برمیگرده چجوری؟ نه این میخوام برنگرده. میفرماید بیشتر از این استش که در مسجد، یعنی مسجد نبی، معتکف بشه. از امام صادق در تفسیر این روایت اینطور نقل شده، در همون جلد از بهاری که میدان حکمه ازش نقل کرده، میفرماید این نشستن کنار هم و محبت به هم موجب میشه که شخصیت پروری برای خود و فرزندانش ایجاد کنه. چرا؟ چون آدمی که اینقدر به نفسش غلبه بکنه که بتونه با زبانش حرفای محبت آمیز بگه، یعنی این که این شخص در یک راستای کاملا طبیعی قرار گرفته و پرورش طبیعی داره برای خودش و فرزندش ایجاد میکنه. نکته جالبتر این که در این قسمت امام صادق می‌فرماید هر کس ما را بیشتر دوست دارد، هر کس ما را بیشتر دوست دارد به همسرش بیشتر دوستی می‌کند. بهار جلد 103 صفحه 227. چرا اینطوریه؟ مرحوم آمیزا جواد تهرانی یک توضیحی در کتاب بسیار زی قیمتش راه زندگی داره، کتاب راه زندگی، ملاحظه فرمودید حتما. اونجا در توضیح می فرماید که آدم ها اگر بتونن به اونجا برسن که به همسرشون، یعنی زن مرد، مرد نسبت به زن، احترام و دوستی رو به خرج بدن، در حقیقت یعنی فرهنگ تشکر رو درک کردن، فرهنگ تقدیر رو درک کردن، یعنی در حقیقت فرهنگ قانع بودن و محدود نگاه کردن به مسائل و محدود کردن توقعاتشون رو درک کردن. یکی از جاهایی که فرهنگ رابطه خانواده رو به هم می‌ریزه و اعتماد به نفس رو به تدریج مورد حمله قرار میده، میگن توقعات خارج از ظرفیت همسره. یعنی زن از مرد یه توقعی داره، مرد از زن یه توقعی داره خارج از ظرفیته، خارج از موقعیته. به همین دلیل دستور ائمه علیهم السلام بر این است که ما به عنوان ویژگی‌های متقیم، اولین شرط ویژگی‌های متقیم همیشه در زندگیمون حفظ کنیم این رو که آدم مخلص با تقوا از دیگران انتظار ندارد و توقع ندارد. یعنی اینو میگه ملکش بکنید، میگه ملکش بکنید به عنوان یه بحث اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ یعنی هر چی همه چی از خدا میخواد. با تقوا کسی که همه چی از خدا میخواد، از دیگران توقعی نداره. خب حالا که اینطوریه، مرد از زنش توقعی ندارد، حالا میگیم در چه محدوده یا، و زن از مردش توقعی ندارد. آقا این که نشد. پس اینطوری بشه، مرد دوست داره خانمش نزدیک باشه، خوش بیان باشه، شیک پوش باشه، خب این کار انجام نمیده. زن هم از مردش توقع داره عصبانی نباشه، مهربان باشه، او رو درک بکنه. خب اگر این توقع نشه باشه که نمیشه. اسلام اینطوری وارد عرصه نشده، مثل مکاتب دیگه نیست، مثل مسیحیت نیست، مثل بودا نیست، مثل جای دیگه نیست. اسلام اومده همه چی رو به خود شخص داده، میفرماید هر کس وظیفه خودش رو باید بدونه. مثلا امام باقر علیه السلام میفرماید در همون جلد ادامه، همون جلد صفحه، جلد 33 صفحه 227، میفرماید زن به عنوان وظیفه و حقی که از شوهر برگردنش هست باید چند وظیفه رو نسبت به شوهرش اعمال بکنه. یک، در مقابل شوهرش از لباسهایی که شیکترین میتونه داشته باشه بپوشه، وظیفه شه. نه این که از مردش توقع داشته باشه فرض فهمید او خوش اخلاق باشد، اعتدالی نیست. دیگه شما شروع کن، بالعکس از مردم یه وظایفی دارم، من اول زن رو بشمارم. دو، وظیفه خودش میداند که از اسرار زندگی تا لحظه آرامش برای مرد چیزی نقل نکنه. اسرار زندگی چی؟ فرض کنیم اتفاقی افتاده تو زندگی، مشکلاتی پیش اومده، میگه تا لحظه آرامش چیزی بهش نگه، وظیفه خودش بدونه. سه، میفرماید نسبت به آنچه که شوهر به اون میپردازد و حالت تهاجمی دارد، احساس صبوری به خود نشون دادن هست، این وظیفه شد. چهار، در تمکین همسرش جز در شرایطی که شرع مشخص کرده مانعی نداشته باشه. میگه اینو وظیفه اوه، باید اون رو بدونه. حالا بالعکس میفرماید مرد نسبت به زن بایستی به وظایف خودش عمل کنه. اون وظایف چیه؟ یک، نسبت به آنچه که زن از احساسات خودش بروز میداد و خطا، چشم پوشی کنن، مرد چشم پوشی کنن. دو، نسبت به زن مدیریت فکری داشته باشه. اینجا ممکنه بعضی خانم ها اول عصبانی میشن، یعنی چی؟ مردان نسبت به زن ها مدیریت فکری داشته باشن، معناش چیه؟ حقوق بشری ها و فمینیست ها ممکنه اینجا دیگه سرسداشون بلند شه. بعد اینجاست که خانم ها به دلیل این که از نظر عاطفی و از نظر هیجانی در شرایط جدید وقتی قرار میگیرن، بازگشت برای شرایط عادی یه مقداری براشون مشکله. این مرده که میتونه این بازگشت رو ایجاد کنه. خانم ها هر 15 دقیقه یک بار هیجان هاشون متغیر میشه. علتش هم این هستش که شرایط متعدد فیزیکی و شرایط متعدد محیطی براشون هست. بچه کنش و واکنش داره براش، رقابت با هم زنان دیگر، مثل جاری، مثل همسایه، مثل دیگران، کنش و واکنش داره براش. عالی طلبی، هیچ زنی نیست که گرفتار عالی طلبی نشه. معنیش یا عالی طلبی رو برنامه کنم، یعنی میخواد مثلا پرده خونشون درجه یک باشه. اگر نسبت به پرده این فکر رو نداره، میخواد بچهش تربیتش بهترین باشه، مدرسه با فکر خودش ها، او کار نداره شما میپسندی یا نمیپسندی، او نظر خودش این بهترینه و دوست داره عالی باشه، درسش عالی باشه، شوهرش عالی باشه. یعنی حتی تا اونجا پیش میره که زن شوهرش رو از نظر شخصیتی با دیگری مقایسه میکنه، تا اونجا پیش میره. میگه مثلا شوهر خواهر من تو جمع اینطوری صحبت میکنه، تو چرا اونطوری صحبت میکنی؟ شوهر من مثلا تو جمع چنینه، شما چرا چنینی؟ اگه اینطور مسائل نیاشه فوقش میگه شهید بشی اینطوری بود، تو چرا اینطور نیستی؟ تا این حدم پیش میره. این نوع رقابت یعنی عالی طلبی، دوست داره همه چی تو اون صدر ببینه. البته این چیز درستی نیست دا، یعنی تو عالی طلبی اگر به این شکل بخواد پیش بره، یه جاهایی اعصاب خرد کنیه، یه جاهایی اون اعتماد نفس رو از دست میده. چرا؟ چون میبینه نمیتونه به اینها برسه، خستش میکنه و خیال میکنه خوشبخت نیست. این که اون جملات اولی داشتن فرمودن اگر زنی به شوهرش احترام کنه و او را اطاعت کنه خوشبخته، معناش اینجاست. شوهر از نظر فکری داره کمک میکنه خانمش رو که این پسر من، این دختر من الان اگر 19 گرفته، 18 گرفته، دلیل برای نیست که عالی نیست. اینجا اون رقابت عالی طلبی کنترل میشه، وگرنه خودش دچار مشکل میشه، احساس میکنه فرزندش بله دیگه بابا نیست، همش تو فکر کاره، توجه نداره، این مشکلاتو داره. یک مقایسه اینطوری پیش میاد. حتی عالی طلبی تا اونجا میره که معتقد آقا بشینه خونه، من همه کار نمیخوام، کجا میری تو؟ چه اینقدر دیر میای خونه؟ چه اینقدر کار میگیری؟ چه اینقدر درس میگیری؟ چه اینقدر اینا پیش میاد. اینجا معناش اینه که اگر بشینه خونه نره کار آرام میشه، اتفاقا بالعکس. حالا اگه بشینه تو خونه هیچ کار نمیری، چرا کار نمیری؟ چرا بیکار بیاری؟ یعنی چی این خانم؟ یعنی به تعبیری نمیتونی را تشخیص بده؟ نه، بحث عالی طلبی اون عرض کردم فکر یعنی اعتماد به نفس را وقتی از دست میده تو بحران قرار که میگیره، عرض کردم کنترل برنامه ریزی فکر ازش میگیره، کنترل تدبیر ازش میگیره. آینم به شکل دیگه را حالا فعلا اینو تمام بکنی، بعد برمیگردیم سراغ آیون. اینجا میگه که بحث اطاعت پذیری و فرماندهی نیست، تنها بحث مدیریته، نه بحث ریاست. ببین آخه یه بحث رئیس بودن داریم، یه بحث مدیریت داریم. رئیس میگه این کارو بکن، این کارو نکن. تو ادارات دیدی بعضی جا نیستن ریاست، این غلطه. مدیر فلان جا، ما دو تا کلمه بیشتر نداریم در اسلام که بیشتر روش مانور میدن توی این اداره، یا رهبر یا مدیر، این دو تا کلمه است. این بار مفهومی دارم، رهبری کنه یا مدیریت بکنه. این که میگیم بحث فکر خانم ها را باید آقایون مدیریت بکنن، معنیش این نیست که بگه که شما این کار را انجام ندی، این کار را. نه، داره جهت میده، سامان میده. حالا میگه چجوری سامان میده؟ در صورت بحث این هست که میفرماید این کار رو انجام بده. البته دو سه تا تذکر اینجا اومده، اینجا که دو سه تا تذکر اومده، امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 312 این تذکر رو اینطوری میفرماید: با دو کس جدال نکن. یک، با شخصی که عاقل و بردباره و با اطلاع. دو، با کسی که اطلاعاتش تو اون زمینه کمه. حالا زیرا اولی بر تو چیره میشه، مسلط برت میشه، دومی موجب میشه که دل شما را مکدر کنه، چون اینقدر با شما جدل بیشتر میشه، استدلال بیشتر میشه و شما را مکدر میکنه. در همچون شرایطی نمیتونی تسلط بر نفس پیدا کنی و بذر نفاق و یأس تو زندگی ایجاد میکنه. به این دو تا بحث، حالا که این بحث اومد، میگه شما تو این بحث مدیریتی نباید جدل بشه. یا الحمدلله هر دو تحصیل کرده ایم، استدلال میکنیم تا میره. دو گروه استدلال معنا نداره: گروه جوان، گروه خانوما. یعنی چی؟ چون هر دو خود را سرشار از انرژی میدونن، خود را سرشار از اطلاعات میدونن. شما یک استدلال کنی و 10 تا استدلال در ردت میاره. میگه اینجا باید مدیریت و جهت‌دهی فکر رو دنبال کرد اگه میخوای تاثیرگذار باشی، کنترل کنی دیگه. اینا بحث ما نیست که، بحث امام صادقه دیگه. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، البته ترجمه فیض الاسلام، حکمت 354 میفرماید: کسی که با آبروی خودش علاقمنده جدل نمی کنه، یک و دو نمی کنه توی بحثا. خب اگر بنا باشه واقعا حالا تو این مسیر بتونه موفقیت هایی از خودش نشون بده، چه مرد چه زن، البته چند تا نکته را برای حفظ موقعیت خودشون باید مراعات کنن، وگرنه خود همین مدیریتون دچار مشکلش میکنه. اول در همون بحث اولیشون بود، میفرماید احترام. هر کسی وظیفه خودش از خودش شروع بکنه، میگه من چه زن چه مرد، میگه من احترام خودم را حفظ میکنم، هر کلمه رو نمیگم. یک، به عنوان این که شأن شخصیتیشه. دو، حفظ اعتباره. حفظ اعتبار فکر کنم یه جلسه دیگه گفتم، ولی چاره نیستون اینجا تکرار شده، منم تکرار میکنم. حفظ اعتبار در 5 نکته شکل میگیره. یک، این که قابل اعتماد بودن را حفظ کنی. یعنی اگه بخوایم اعتبار داشته باشیم در نزد دیگری، حتما بایستی که ما اعتماد دیگری را برای خودمون حفظ کنیم. این اعتماد چیه؟ این اعتماد ممکن این هستش که ما دروغ نگیم تا اعتماد از بین نره. ممکن از این بابت باشد که ما اون گرایش های مثبت را حفظ کنیم، مثبت نگر باشیم تا اعتماد از دست نره. به وظایفمون عمل کنیم، در نهایت میشه اعتماد رو حفظ کرد. خب نقشش تو تسلط بر نفس چیه؟ اگر ما بتونیم اعتماد همدیگه رو جذب کنیم، معناش اینه آرامش میاد، دغدغه خاطر نیست، به تعبیری فکر جای دیگه نمیره. آقا فرض فرمایید یه حرکاتی رو از خودش نشون میده، به ظاهری دیگه نمیاد روش بگه یعنی این. خانم هم اگه حرکاتی ازش دیده شد، اون دیگه نه یعنی این. حالا تو خیابان داره راه میره، با خانمش داره راه میره، خیلی بوده اینطوری شکایت میکنن، مثلا خانم میگه که من با آقام راه میرم، میبینم که آقام نگاه میکنم، میبینم که با پای زنا نگاه میکنه. خب اگر اعتماد داشته باشم چه فکری نمیکنه؟ چرا همچون فکری میکنه الان این خانم؟ چون نسبت به حیای چشم تقوای چشم، تقوای فکر همسرش یه جورایی خدشه وارد شده، اعتماد و اون اعتقاد و ازش یه جورایی سلب شده. اگر اعتبار زن و شوهر در کنار هم حفظ بشه، باید اون اعتماد رو حفظ بکنن. اعتماد موجب میشه اون آرامش رو حفظ کنه، آرامش موجب میشه این فکر خلاق بشه، این فکر خلاق موجب میشه برنامه‌ریزی درست داشته باشه. دو راه بیشتر نیست. یا مثل غربیه بایستی خدای نکرده بیرگ و بیار باشی تا این آرامش برسی، که علیاذ بالله بیرگ و بیار نیستی نسبت به مسائل زن و شوهری و محرم و نامحرم. یا اینکه نه، این اعتماد و اعتبار رو باید از راه عقیدتی حفظش کرد. از راه عقیدتی حفظ کردن برای ما ملاکه. دو، حفظ این اعتبار با مخفی کاری نکردنه. ما مخفی کاری نداریم. یا اگه بخوای زن رو کنترل کنی، هیچ اطلاعاتی از بیرون بهش ندی. زن میگه اگه میخوای شوهرت رو کنترل کنی، خیلی چیزا بهش نگو. اینا هستا، اتفاقات عجیب و غریب میفته نمیگه. فرزندش یه حرفی زده، یه ملاقی بده، و خیلی مثلا اینجا خطرناکه برای فرزندان اتفاقا. کار به اینجا کشیده، متاسفانه دختر خانم ارتباط تلفنی با پسر نمیدونم ناکجا آبادی رو پیدا که برقرار کرده. نگی به باباها اسمش داره اتفاقا فکر میکنه سیاست مداری. نه این مخفی کاری خوبه، نه اون منفی نگری خوبه. اگر بخواد اعتبار آدم حفظ بشه، باید این مخفی کاری هم بره کنار. حتی جلسه قبل عرض کردم بعضی خانم‌ها پول رو نگه می‌دارن، میگه که من پول گذاشتم کنار با آقام نگفتم برای روز مبادا. این مخفی کاریه، خیال میکنه این تأثیر نداره، به تدریج از نظر روانی تأثیر منفی داره. بعد برای بچه‌ها نوعی دروغ و ریاکاری داریم تزریق میکنیم، محال بچه‌ها متوجه نشن این چیزا رو. به طور کاملا غیر مستقیم امام باقر علیه السلام می‌فرماید اگر زنی، خیلی جالبه ها، اما واقعا همون جلد 103 اون صفحه جلد 103 صفحه 330 میفرماید اگر زنی مطالب منزل رو به شوهرش نگوید، یقین بداند، کلمه یقین داره حضرت، یقین بداند فرزندان او یا دروغگو خواهند شد یا منافق. خیلی حرفه، فرزندان او یا دروغگو خواهند شد یا منافق. منافق اما تا اینجا بحثایی مطرح شده که بحث نفاقی که اینجا مطرح شده در مقابل دروغ، دروغ در مقابل نفاق، این سرش یه، اینا یه بحثایی است که حالا فکر کنم دیگه جاش نیست خود شما. پس مخفی کاری نه این که اعتبار را از بین میبره، آثار تخریب تربیتی و اخلاقی هم داره. به تدریج خود این افراد به دروغگویی مبتلا میشن. حالا مخفی کاری خودش نوعی دروغه دیگه، به تدریج نوعی ریا، دروغگویی در بین خودشون هم وجود، خودشون نمیدونن. سه، برای حفظ اعتبار الفت اخلاقی داشتن. الفت اخلاقی رو در چهار چیز میدونن، در چهار چیز. یک، زن و مرد دیگه اینا باید در مسئله شرعی حیا نیست دیگه، باید بگیم اینا رو. زن و مرد وقتی کنار هم نشستند و فرزند نیست، دست هم دیگه رو بگیرن، کنار هم نزدیک بشینن، یه الفته. اما الفت، من این مثال ساده بدم برگردم چون میترسم توضیحش یه مقدار ناجور بشه. ببینید، روایت از امام صادق علیه السلامه که مادر وقتی بچه را شیر میده، حتما سر بچه اگر کلاهی هست، روسری هست، برداره. روی آستین خودش هم اگر پارچه‌ای هست برداره، پوست سر کودک شیرخوارش با پوست دست مادر ارتباط برقرار کنه. آ رسول الله می‌فرماید از این طریق محبت مادری تکمیل میشه، این طریق پوست مثل لامسه. بعد می‌فرماید وقتی که اینطوری داره شیر میده، یا قرآن تلاوت کند یا تسبیحات اربعی از زهرا سامنه‌ها را بگوید، تسبیحات رو. می‌فرماید این در وجود این فرزند همراه با شیر، همراه با شیر معارف معنوی رو رشد میده. یه جا دیگه روایت داریم در کامل زیاراته، میفرماید موقعی که اینطور شد، مادر اگر برای از یه از ما صادق عضو خواهم، میفرماید اگر اینطور شد مادر برای جدمان حسین علیه السلام ذکری یا توجهی داشته باشد، توسط شیر مادر عشق به جدمان حسین علیه السلام در دل این فرزند ماندگار میشه. اگه دقت کرده باشید، به دلیل اینکه زنان شیعه این هم تو علاقه رو دارن، فرزندانشون همین حالت رو دارن، چی بخوای چی نخوای وقتی که دعی عاشورا که میرسه خود به خود میرسن تو خیابونا، تکیه ها، مساجد. کلام حضرت دیگه. من خواستم از این روایت حالا استفاده کنم که وقتی حضرت میفرماید این پوست دست و سر ارتباط برقرار میکنه و منتقل میکنه مفاهیم قرآنی رو، معنوی رو، البته این روایت هم از ماصادق است، صلوات رو میفرماید که این اون معنویت صلوات به اون منتقل میکنه، دقیقاً میگه همسر همینطوریه، وقتی دست به دست هم دادن اون علاقهشون نسبت به همدیگه داره منتقل میکنه. آقا رومو نمیشه این حرفا چی میزنید؟ با این حرفا چی چیه؟ این مال سوسولا هست؟ نه خیر، اتفاقا بهترین جایگاه این بحث ها بحث اسلامی شه. دیگران باید کرکره مغازهاشون بکشن پایین. یکی از دلایلی که در غرب الان بحث فمینیست مطرح شده و حقوق بشر مطرح شده، ما حقوق اسلامی رو مطرح نکردیم، ما زوایای توجه زن و مرد رو و زن و مرد فرزند رو و فرزند پدر و مادر رو بحث نکردیم، وگرنه اونا باید واقعا کرکره مغازشون بکشن پایین. خیلی نکته ها داره اینجا، کمکاری از ما بوده، بیتوجهی از ما بوده. بعد موقع جوان خیال میکنه اگر روابط اجتماعی صحیح میخواد باید فلان علاقه فلان کیک را بگیره. پس یک برای الفت اخلاقی کنار هم بشینن، دست هم دیگه رو بگیرن اگر تاکید کرد فرزند اونجا نیست. دو میفرماید به همدیگه بگوین که همدیگه رو دوست دارن، اما دلیلش هم بگوین. خیلی عجیبه. میفرماید بگوید من شما را دوست دارم، مرد زنش بگوید من شما را دوست دارم چون عفیفی، من شما را دوست دارم چون فرزندم را نماز خون کردی. یه اینطوری و ها کذا و ها کذا و ها کذا شو داره بعد یه و ها کذا و ها کذا. این منظورش که اینطور عنوان ها را بگی. زن بگه من شما را دوست دارم چون مردی با غیرتید نسبت به زنت. اینجا من داخل پرانتز عرض بکنم، زنان نسبت به مرداشون زمانی اوج علاقه پیدا میکنن که مرد رو مقتدر و با غیرت اجتماعی ببینن. یعنی چی؟ یعنی حتی تو خیابون وقتی راه میره دوست داره شوهرش که کنارش میره از نظر اقتدار شخصیتی یک اقتداری داشته باشه که افتخار بکنه به اون. به همین دلیل خیلی از زنان ممکنه نگن، ولی یک واقعیتیست، حتی به واکس کفش همسرش هم دقت داره. شهید بهشتی فرمود حتی حتی به بند کفشتون هم دقت داره. ایشون میگفت من تحقیقی در به صلاح هم ایران انجام دادم هم در اروپا موقعی که آلمان بودم، میفهمم تحقیق انجام دادم دیدم که مسلمان و غیر مسلمان نداره. زن به ما و این که زن هستش دوست داره مردش اینطوری باشه. بحث رقابت هایی کرد کردیم آری طلبی ها، تو آری طلبی هاش اینه که میگه که دوست اینطوری دوست داره. البته ایشون استناد میکرد به یه روایتی، میفرمود که امام صادق علیه السلام میفرماید چنان که مرد دوست داره زنش آرایش کرده باشد، نمیدونم زیبا باشد چی باشد، زن هم دوست داره مردش چنین باشد. یک، این دوست داره مردش نظیف باشه، مرد اینا چی باشه چی باشه. دو، در روایت ادامه شه دیگه، چنان که مرد دوست داره زنش عفیف باشد مقید باشد، زن هم نسبت مردش همچون توقعی داره، از مخامیان توقع همچون علاقهی داره، همچون علاقهی. اینه که میگن در این بحث، بحث الفت و انس اخلاقی که هست، اینطوری به هم دیگه بگن تا اون اعتبار بیشتر حفظ بشه که بدونن اینا نسبت به هم دیگه علاقه اینطوری داره. سوم این که این الفت رو توجیه میکنه، میفرماید در کنار هم غذا خوردن. یه وقت برای من سوال بود، امام راحل میگفتن که اون اوائل بود، اون چهارتا نوار آی انصاری که دست به دست میچرخید، میدونم شما این چهارتا نوار رو دیدید یا نه، یه چهارتا نوار بود سال 58 دست به دست میچرخید تحت عنوان زندگی امام، که ایشون از زندگی امام چون دل زندگی بود همه این را در اردو چهارتا نوار میدونم هر روزم قاعدتا باید باشه دیگه. خصوصیاتی از امام میگفت، یکی از خصوصیاتی تعریف کرده بود این بود که مثلا یه روز برمان نمونه آبگوشت رو آماده کرده بودم، نشسته بودم، امام دختراش بودن، حاج احمد آقا بودن، حاج احمد آقا یه دفعه حالا اشتباه کرد و دست برد غذا بخوره، با اینکه بزرگ امام خیلی براش احترام قائل شد، فرمود احمد آقا چیکار داری میکنی؟ هنوز مادر نیومده، یعنی مادرش هنوز نیومده بود، اجازه ندادن بخورن، وایستادن نشستن تا مادر بیاد. بلعکس مادر حالا یه روز میده که آقا امام یکی از علمای لبنان اومده بود اجازه استخاره بگیره که برد اونجا بتونه برای مردم استخاره بگیره، میگه من از امام اجازه میخوام، مثل اجازه اجتهاد بعضی جا معتقدن که اجازه استخاره باید گرفت، یا اجازه روایت که میگیرن اجازه استخاره هم بگیرید. خب دیر شد تا اومدن اینها، نهار شده بود دیگه، اینا گفتن که اون میخواد نهار، گفت ما فرمون نهار مهمون ما باشید، یکی از اون گفت نه مهمون من هستش میریم. خب اینجا با اینکه غذا آماده بود و جالبتر میگن که اون روز حاج خانم هم حالش خوب نبوده، باید هم غذا زودتر میخورده، گفته بابا نیومده، آقا نیومده، صبر کنی تا ایشون بیاد. من در این سوال بود این زن و شوهر چی مسابقه ای با هم داشتن؟ چرا اینشون فرموده مامان نیومده یا با مادر نیومده که بابا نیومده یا پدر نیومده؟ بعد به این روایات که رسیدیم و یه بحثی آمیزا جواد تهرانی خدا رحمتش کنه استاد اخلاق مسلم دیگه، من خودم شخصا ازش سوال کردم که این که این کارا شده این جنبه روایت داره، ایشون روایت رو خوندن، فرمودن برای حفظ الفت دستور از امام باقر علیه السلام است که اعضای خانواده مسلمان دور هم بنشینند و غذا بخورند و با هم بنشینند و بخورند و با هم حرف بزنند. جالب اینجاست، گفتم ما تا حالا ما روایت شنیده بودیم که موقع غذا خوره با هم حرف نزنید، ایشون فرمود اون موقعی که غذا تو دهنه، روایت رو دیدید؟ گفتم نه من روایت ندیدم. بعد رفتیم بهار رو آوردن نشون دادن این روایت، میفهمم موقعی که غذا میجوی دهنت رو ببند. منم گفتم که آه مثل این که برنج تو درنشته موشک رو داره پرتاب میکنه دیگه، اون زمان جنگم بود، خوشش اومد این مادرم خندید، باری منتهی موشک بخوره با آدم کارش نمیکنه، مثل موشک های صدام نیست. یه همچه شوخی هم کرد، خدا رحمتش کنه. ولی بله این موقعی که قضا میخوره این تو دهنش هست حرف نزنه، ولی لقمه که تمام شد میگه بگید، اون عرفت داشته باشه. بعد فرمایید این همراه با اون قضا. بعد البته اون روایت اینه داره، هر قضایی رو شروع میکنید یه بسم الله بگید، اگر اون قضا صحبت کردی در موردش اونم دوباره مستعرض بسم الله بگید. این بسم الله ها میفرماید نوره، اینم داره البته ادامش داره. این سومین بحث در الفتش. چهارمیش که آخرش باشه در الفتش، میفرماید نسبت به رفتارهای مثبت همدیگر آشنا باشید و تأیید کننده باشید. یه روز خیلی اصرار بود، چون من میدونید که مشاوره اینطوری نداریم که خانم بیاد حرف بزند و بعد میدونید این حرفا نداریم. خیلی اصرار داشت که تو را به کی زندگیم از هم پاشیده میشه این حرفا. خانمم حرفش رو جدا بزنه با اشکال نداره، اینجا که در بازه منم اونجا نشستم دیگه. گفتم که خیلی خوب. اومد به خانمش گفتم که ببخشید، برای این که نتیجه بگیریم اول از اینجا شروع کنیم، راجع به همسرت نکته های مثبتی که احساس میکنی بگو. گفت ما تو زندگیمون الحمدلله خیلی خوبی ها بودا، ولی همسرم دروغگوه، همسرم خیلی آدم بی تفاوتیه، خیلی آدم بیاریه. گفتم خانم، گفتم خوبی ها رو بگو. گفت بله، همسرم یه آدمیه اصلا فکر بچه ها نیست. دیدم این بنده خدا یه دونه هم از خوبی ها مثلی که تو ذهنش نیست. این خاطره رو من یادم نمیره، با مرموم فلسفی رفتیم دکتر، موقعا من خودم همراهش بودم. یک آقایی به خانمش گفت که تو به درد هیچی نمیخوری. یعنی تو تاق انتظار نشسته بودیم که آقای فلسفی بره، بعد بریم طرف شمیدار، ایشون منبر داشت، ما میخواستیم بریم منبر یاد بگیریم ازش. بعد آقای فلسفی فرمودن که ببخشید اینطوری حرف نزنید، چون روایت داریم، اتفاقا روایت از امام صادقه، که اگر زنی به مردش بگه از تو خیلی ندیدم هیچ موقع خوشبخت نمیشی، مردی از زنش بگه خیلی ندیدم هیچ موقع. شما مثل این که میگید انگار میگی داری خیلی ندیدم، چرا میگی به درد چی نمیخوری؟ گو خانم ببخشید آشپزی میکنی؟ گو بله. گو آقا غذاش خوبه؟ گو بله. گو یک، پس به درد آشپزی میخوره. دو، بچه هم داری؟ گو بله. گو بچه هات بزرگم؟ گو بله. گو نماز میخونن؟ گو بله. گو گیادش داره؟ گو خودم. گو پس به درد نماز یاد دادن بچه هاتم میخورن، درسته؟ گو آری آقا. گو سه، آقا این کت دکمه داره نه؟ گو تا حالا شده دکمه یه لباست بیفته؟ گو خیلی. گو کی دوخته؟ گو خانمم. گو پس به درد دکمه دوختن رو میخوره، پس نگو به درد یه چی نمیخوری. هی گفت گو ولی خانم شما هم خیلی دور نگیری یا آقا آدم به درد خیلی چیزا میخوره. خب یک، آیا نون برات میاره؟ گو بله. گو پس به درد نون در آوردن میخوره. آیا غیرت داره وقتی تو خیابون بری یه دره چادر رو شما رو بره رگ گردنش بیاد بیرون؟ گو خیلی فراور راجا، خیلی متعصبیه، تعصب داره. گو پس به درد حمایت از تو و علاقه به تو و عشق به تو ببرزه میخوره. اگه عشق به تو نداشت میگو بلش، گو این همه آدم بیان ببرنش. همینطوره بهش گفتا. گو بعد معلومه تو را دوست داره، تو را مالو خودش میدونه. اینه که میفرماید در بحث الفت این چینی میفرماید این نکته های مثبت رو زن و شوهر از هم دیگه درگیرن، یکی یکی روش مانور بدن تا مجموعه ای از مثبت تو زندگی را بیفته. اما چهارمین مربوط به حفظ اعتبار، این چهار نکته مال حفظ الفت بود، حالا اعتبار. در قضاوت عجله نکردن. اگه زن و شوهر نسبت به کارهای همدیگر عجله نکنن، به تدریج علاقهشون بیشتر، احترامشون بیشتر و بعد اون آرامشی که موجب اعتماد به نفس بود بیشتر میشه. و آخریش برای حفظ اعتبار صداقت. ما اون شعاری که قبلا داشتیم، صراحت، صداقت، صمیمیت، اون جنبه روایی داره. صراحت یعنی بیشیر پیله راحت، صداقت که معلومه دروغ نمیگیم، صمیمیت یعنی در این حالی که صراحت داری بی‌احترامی نمی‌کنی، صمیمیت داری. اینها موجب میشه که ما را در یک شرایط مثبت قرار بده و موفقیت‌هایی رو داشته باشیم. خب بس بازم ناقص مون، ولی اجازه بدید 2 دقیقه این نکته رو هم عرض بکنم. بعضی چیزها موجب میشه که بر این حتی حفظ اعتبار یه سوء تفاهمی بیشتر وجود داره و بیشتر برای خانم‌ها وجود میاد. تعایف، یعنی بعضی نکته ها هست سوء تفاهمی وجود میاره. یکیش بحث ذهن خانیه، یعنی وقتی که آدم حرف میزنه طرف مقابل یه ذهن خانی بکنه، خیال بکنه توجه او یا ذهن مثلا نیت اون چیزی دیگری این حرفو میزنه، تفسیر غلط روش میذاره، کلمه یعنی روش میذاره. ها اینطوری بگم، اینه که گفت پس منظورش این، اینه که گفت پس یعنی این، اینه که گفت منظورش اون. ما اگر بتونیم تو خانواده ها ممنوع کنیم، حرام هم هست دیگه، سوءزن دیگه، ممنوع بکنیم تفسیرها را، ممنوع بکنیم توضیحها را، همه چی درست شده. باور کنیم خیلی از درگیری های خانوادگی از اینجا شروع شده. این که آقای فرانی گفت منظورش این بود، این کاری که انجام داد منظورش این بود، منظورش این بود ما دیگه خونش نیم. آقا کجا میدونیم؟ لذا اینه که یکی از مسائلی که شرع مقدس هم حرام دونسته این تفسیر گذاشتن ها روی این مطالبه، گفت حرام، آیات متعدد داریم دیگه. پس کجا ذهن منو خوندی؟ برای چی هم تو تفسیری میگذاری؟ یه نکته ایست. مخصوصا ما مبلغا اگر بتونیم تو جامعه‌مونی رو جا بندازیم که این شیوه اخلاقی حرامه، کار شیطانه، که میایم تفسیر میکنیم ذهن اون رو، رفتار اون رو، کلام اون رو، قضا خوردن اون رو. فلانی قضا نخورد، گمان منظورش چیز این بودا. خب بابا بنده خدا مریض بود نتونست بخوره. فلانی وقتی که چای خود نگاه کرد اینطوری نگاه کرد، منظورش این بود چای ما کم رنگ بود. و خیلی موارد دیگر. اما اگر نه صراحت و صداقت، آنچه که هستیم همون باشیم، آنچه که میبینیم همون باشه، این مسئله وجود نمیاد، تفسیر غلط نمیشه. یکیش بحث خستگی هاست. مواقعی که آدم ها خسته هن این نوع مطالب رو دچار مشکل میکنه. بعد برای رفع خستگی مطالبی داره که اونا چیکار کنی مطلب رو مطرح میکنه. و آخریش تو این قسمت بحث عصبانیت هاست. آدم ها وقتی عصبانیان باز برداشتشون از این مطالب ممکنه بر اساس رأی خودشون باشه. حالا تا بعد جلسه بعد بتونیم انشالله راه بردهاش رو بگیم، چون این توضیحات میخواست. جلسه بعد انشالله راه بردهای این که در این کنترل چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.